داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
در نوازش های باد، نوشته داوود نقلانی، بازیگران فریدون مهرابی، بهناز بستاندوست، محمد سعید سلطانی، سینا نیکوکار، سعیده فرزی، میر طاهر مظلومی. کارگردان ایوب آقاخانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت سوم.
با نام و یاد خدا. سلام عزیزان، در دو قسمت گذشته از نمایش در نوازش های باد شنیدید که ابراهیم و سیروس، دو محیطبان دشت خارتوران، در هنگام گشت متوجه حضور گروهی تحقیقاتی به سرپرستی مسعودی میشن که در منطقه مشغول تهیه نقشه توپوگرافی هم. چند روز بعد سیروس توسط دو شکارچی غیر مجاز مورد ضرب و شتم قرار میگیره و آشکار میشه از افراد مسعودی بودن و اونا نه برای تهیه و اصلاح نقشه های توپوگرافی بلکه برای صید جانوران نادر منطقه اونجا مستقر شده بودن. مسعودی و اکیپش منطقه رو ترک میکنن ولی سیروس چند روز بعد یکی از اونا رو برای چند لحظه در هنگام خرید میبینه و میفهمه مسعودی و گروهش هنوز در همون حوالیان.
نماینده پارلمان بریتانیا از حزب کارگر به ضرب گلوله کشته شد. با قتل جو کاکس، کارزار تبلیغاتی برای خروج یا عدم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به حال تعلیق درآمد. عجب، چقدر خبرهای عجیب غریب آدم میشنوه. رویا جان، چی کار میکنی؟ بابا، با این حالت نمیخواد چپ و راست بره من چای و میوه و نمیدونم چی و چی بیاری. آقا نمیخوام.
چی کار کردم؟ دو تا چای ریختم آوردم دیگه. سر
اگه چای بخوام خودم میپرم میریزم. تو هم اگه چیزی خواستی به خودم بگو که ده دفعه مجبور نباشی پاشی بری آشپزخونه برگردی.
زیاد شلوغش نکن تو. گوش کن ببین من چی میخوام بگم.
رویا جان، بذار بچه‌مون دنیا بیاد بعد هر چی خواستی بدو بدو کن، بپر بپر کن، ورجه ورجه کن.
دیوونه آدم نمیفهمه تو داری شوخی میکنی یا واقعی میگی.
من جدی میگم.
تو خودت به حرفام گوش بده ببین چی میگم.
بفهم بفهم، بنده سر پا گوشم. فهم انصافا گوش کن چی میگم. یکی دو هفته رو تو رو خدا بیشتر مراقبت کن، محض خاطر خودت، خودت و بچه‌مون.
چشم.
بگو 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 چی میخواستی بگی. بگو بگو.
میتونم بگم؟
بله البته. بگو.
از امینا واسه پنجشنبه شام دعوتمون کردن خونهشون. دوتر گفتم یه وقت رفیق بازیت گل نکنه جای همکارات شیفت وایسی.
ای بابا، گفتیم پنجشنبه با خیال راحت میشیم تو خونه مسابقه فوتبال تماشا کنیم.
ای وای، فوتبال که تمومی نداره. حالا یه شب بی خیال فوتبال شو تو. اخلاق خواهرتو نمیدونی؟ نمیتونستم نانو بیارم.
بابا مینا هستن یا فقط خودشون؟
نه، ازم که پدر مادرتو گفته، اصلا اول با مادر صحبت کرده، ولی بابا رو که میدونی به خاطر محسن خون خواهرت نمیره دیگه، پدرت هم نره، مامانت نمیره، پس فقط من توی.
کاش یه بهونه‌ای می آوردی ما هم نریم. آره دیگه، وقتی بابا پاشو خونه دامادش نمیذاره من برم چی بگم؟
تو میری به خواهرت سر بزنی، یه شام هم دوره هم باشیم، همین.
آخه محسن از همون دقیقه ای که میریم خونه شروع میکنه. خب چه خبر؟ حقوقت زیاد نشده؟ الان دریافتی چقدره؟ قسطم داری؟ درجه نگرفتی؟ ظرف نیم ساعت تمام جیک و پوک زندگی آدمو میخواد.
آقا ابراهیم، به جای این همه قرض زدن شما چایتو بخور سرد نشه.
چشم.
بعد من مجبور میشم دوباره برات عوضش کنم.
چشم. چشم. امر دیگه.
روزنامه‌ات هم که اینطور پخش و پلا کردی، خودت زحمت بکش جمع جورش کن.
دیگه.
دیگه سلامتی.
سالاریه یه لحظه بستم. الو. سلام علیکم. جدا؟ کجا؟
خوش.
آره میدونم کجاست، میدونم میدونم. باشه ببین من 10 دقیقه دیگه خدا میرسونم فعلا.
این وقت شب کجا باید بری؟
بچه ها یه ردی از مسعودی گرفتن، ساختمونی که توش مستقر بودن رو پیدا کردن فعلا.
خب مواظب خودت باش.
ظاهرن خیلی با عجله اینجا رو ترک کردن.
اونقدر با عجله که نتونستم سولرم درست حسابی پاکسازی و وسایلشون جا به جا کنن. پیدری جان، کاملا مشخصه که اینا وابسته به یه باند بزرگ قاچاق حیوانات نادر بودن. سولم که بوی تلفن میده.
بچه ها، بچه
ها،
بچه ها، یه خبر بد دارم.
چی؟
جسد یکی از طول یوزا رو پیدا کرد.
یکی از همون طول یوزایی که دنبالشون بودیم؟
احتمالا به نظر 9 ماه میرسه.
لعنت چیا؟ کجا بود؟
تو یکی از قفسهای انبار پشتیه. معلوم نیست به چه علتی مرده، ولی ظاهرا داشتن پوستش رو میکندن که فرصت نکردن کار رو تموم کنن. همطور انداختنش تو قفس در رفت.
میخواییم بشه رو بفرستیم آزمایشگاه تا زمان و علت دقیق مرگش رو مشخص کنه.
حتما.
همکارای جناب سروان گفتن نمونه برداری از محله که تمام کردن لاشه رو منتقل میکنن.
خوبه، حیوان زنده که پیدا نکردین.
چند تا مرغ که معلومه برای خوراک پرنده‌های شکاری نگه داشتن.
نشونه چیزی که بتونیم دنبالشون کنیم چی؟
بچه‌ها توی دفتر سوله 2-3 تا فاکتور رسید تحویل پیک از زیر کمد بایگانی و پشت یخچال در آوردن. یکی از فاکتورها تازه صادر شده. گفتم پیگیری کنن ببینیم ارتباطشون با مسعودی چی بوده. ظاهرا فقط جنس بهشون فروختن یا به نوعی همکاری داشتن.
نه بعید هستم با تمام کسایی که مایحتاجشون رو تامین میکردن تو کار قاچاق همکار بوده باشن.
اون که بله مسلمه، منظورم همین همکاری در تامین مایحتاجشونه و اینکه چه مدتی این کارو میکردن.
درسته، معمولا باندهای قاچاق در مورد خریدهای پیش پا افتادهشون هم با افرادی که مورد اعتمادشون باشن کار میکنن. اونایی که احیانا خودشون هم مشکلات قانونی دارن و به اندازه کافی احتیاط میکنن.
سر من میتونم مثلا 2-3 تا فاکتور سندی که گفتین عکس بگیرم؟
به کار شما نمیخوره، اجازه بدین از اینجا به بعد ما قضیه رو پیگیری کنیم. هر وقت که احتیاج شد شما رو خبر میکنم.
آقای قربانی عکسو برای ثبت تو پرونده مسعودینا میخواد.
بله، پس بذارین اول کسب تکلیف کنم بعد.
اشکال نداره، شما با سرگور تماستون بگیرین، من خودم هم بهش زنگ میزنم.
خب البته جناب سرگرد دستور دادن تا جایی که بتونم کمکتون کنم، فقط خواستم کارمون با هم تداخل نکنه.
بله متوجه هستم حیدری جان، درسته که همه از یه گوشت و خونیم، ولی هر کاری یه اصول داره.
باشه، به نظر من که مشکلی نیست. آقای قربانی شما برو به سرکار فرجی بگو که میخوای از اون اسناد عکس بگیری، بگو با منم هماهنگ کردی.
بله بله خیلی ممنون
جناب سالاری. میگم خودمونیم، پیش این همکارت یه جورایی با اسمردن از سرگرد تهدیدم کردی.
بی خیال این حرفاشو سرمان، گفتم که من و تو همه از یه گوشت خونیم. بریم یه سر میخوام اون طول یوزو ببینم.
خیلی خب بریم. بفرم
کجا موندی عزم خانوم؟ بیا دیگه.
دارم هندونه میارم بابا.
چه خبره آبجی؟ تازه چای خوردیم.
یه چای کوچولو کوچیک به هیچ جا نمیرسه. تازه رویا همون یه چایی هم نخور.
رویا خانم خیلی ساکتی.
یکم گرممه.
میخوای کولر زیاد کنم؟
نه نه، ربطی به کولر نداره، حالم زیاد خوب نیست.
ببینین چه هندوونه ایه، اصلی خودم خریدم.
دست در نکنه، جدنم که آخر هندونه.
دیدی رنگشو؟ با رویا جون چیزی شده؟
یکم حالش خوب نیست.
خوبم، فقط انگار گور گرفته باشم، حالم اینجوری.
خیلی خوب، یکم هندونه بخور حالت میاد سر جاش. سر خودم برات بذارم.
دست در نکنه، زحمت نکش.
میخوای بریم دکتر خانم؟
بابا اونقدر مالم بد نیست.
بفهم
منم نشستم اینجا خسته
شدم.
میگم رویا جون، ببین یکم تو اتاق دراز بکش تا حال جا بیای.
شرمنده ازم، رو خودم خواستم بهت بگم ولی روم نمیشد.
این حرفا چیه؟ نمیفهمم تو چرا با ما غریبگی میکنی. باشو بریم تو اتاق.
بذار کمکت کنم.
نه نه خوبه.
نه بابا من میبرم.
دست درد نکنه.
موسی خان، شما همونطور که به خودت میرسی از ابراهیم هم پذیرایی کن.
دور خدا کار ما رو میبینی؟ اگه خواهرت دم به دقیقه یه مطلک بار ما نکنه اموراتمون نگذره. آقا جون چرا تعارف میکنی؟ آه بفرما.
ممنون، خودم برمیدارم.
حالا میتونیم دو کلوم حرف حساب بزنیم.
بله من در خدمتم جانم.
چه خبر از کاروبار؟
چی بگم، خوبه دیگه، با همه درد سرا و مسئولیتش من کارامو دوست دارم.
تونستیم مسعودی آدماشو پیدا کنیم؟ شنیدم جاشو شناسایی کردیم.
عجب من نباید یک کلمه هم از محیط کارم ببرم خونه. خیلی هم دقت میکنم ولی بازم نمیشه.
بابا تو هم که نوبرش آوردی. اینجا شهر کوچیکیه، چه بخوای چه نخوای حرف میپیچه.
خب به همین دلیل باید بیشتر جلو زبونمو بگیرم. پریشبا خونه بودم، زنگ زدن که یه ردی ازشون پیدا کردن. همین حتما رویا از من میشنوه، بعدم لابد اعظم
بیخیال. بابا
خلاصه بعدش
بیخیال. بعد از اون که همکارت زده بودم من فقط نگرانت شدم. نگران تو با بقیه چی کار دارم؟ واسه همه پرسیدم.
بله میفهمم، منظوری نداشتم. اتفاقا منم بعد قضیه سیروس یکم عصبی.
نه باید بذاری از چنگتون در برن، اینجور آدم ها خیلی خطرناک.
بالاخره پیداشون میکنیم. سر این قضیه حالا داریم با نیروی انتظامی مشترکاً کار میکنیم.
خب دخلشون اومده؟
کاملا حرفه‌ای ان، به این آسونیا دم لای تله نمیدن.
از اعظم شنیدم سوله‌شونو که پیدا کردین خالی بوده.
آره آره، قبل از اینکه برسیم اونجور تخلیه کرده.
ابراهیم جان خیلی مراقب خودت باش. درسته که یه مسئولیت سنگینی داری ولی الان که داری پدر میشی ها باید بیشتر به فکر خانوادت باشی. تو مسئول خانواده خودم هستی یا نه؟ بعد میگم
نه بابا، حرفت درسته ولی آدم که نمیتونه به خاطر خانوادهش چشمش رو همه چی ببنده.
بله ولی نبایدم خانواده رو فدای کار کرد. کار درست برعکس اینه، مرد جماعت کار میکنه برای آسایش خانوادهش. وقتی کار فقط باعث دلنگرانی زن و بچه آدم بشه یه قرون هم نمیارزه.
اینم حرفیه ولی به همین سادگی ها نیست. هیچ کدوم اینا رو نباید فدای اون یکی کرد.
به نظر من که خانواده آدم از همه چی مهم تره.
آره حالا چی بگم.
میگم ابراهیم سر این قضیه اگه کمکی چیزی از دست من برمیاد مزایقه نمی کنم، جون هر دو بچه هم.
قربانت، خدا خیرت بده. خیلی ممنون.
ببین من خیلی ها رو میشناسم که به دردت بخورم، به خصوص حالا که میگی نیروی انتظامی هم وارد قضیه شده. من با سرگرد یه سلام علیکی بیشتر ندارم ولی سروان حیدری رو خوب میشناسم.
از حیدری رو میشناسی؟
بله، ماشینش از خودم خریده.
یکم نچسب هست ولی آدم پاکی.
بر منکرش لعنت. سروان حیدری چند وقت پیش اومد و گفت یه ماشین میخوام و اینطور و اونطور. ما هم چیزی که خواست براش پیدا کردیم، قیمت تموم شدن باش حساب کردم. حالا اگه عقل کرد که چند جای دیگه هم قیمت میگیره و میفهمه چقدر باش راه اومدم. همین، مطمئن باش این کارم کرده، من آدم ها رو خوب میشناسم.
چی بگم والا، کار شما هم انقدر از این دنگ و فنگا داره که آدم باید خیلی احتیاط کنه سر نخوره. خیلی خسته شدی.
نه بابا خسته که نشدم، مگه کاری نکردم؟ اعظم بنده خدا همه کارا رو خودش قبلا انجام داده بود، من فقط یه سوالات درست کردم. خب دیگه با این وضعم هر کاری که بکنم سخته. بعد مامانته. الو سلام.
بله حتما میخواد بدون راه افتادیم یا همه سکونه ی عظمی نه بگو بگو صحبت.
بله
خودم حرف میزنم.
مادر جم شیه باید دیگه بگی من نشیدم. بله 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 تازه راه افتادیم. نه بد نبود. نه خدا شکر هیچ حرف حدیثی هم نشد. آره خوبم خدا شکر مامان جم خوبم. چشم حتما فعلا فعلا خداحافظ.
صد دفعه بهش گفتم مادر من این همه نمیخواد نگران همه چیز باشی، انگار مسئول همه اعضای خانواده فقط خودشه.
مادر دیگه نمیتونه نگران بچه‌اش نباشه که.
خودشم داره اذیت میشه، منو نگران میکنه.
بد نشد امروز اومدی ما. خودمم خیلی دلم خواست وضعیتم یه جور بهونه کنم نریم خونه‌شون، ولی آدم نمیتونه با همه قطع رابطه بکنه که. همین دور همیای چند وقت یه بارم نباشه دیگه از قوم و خویشیامون هیچی نمیمونه. هیچی
چی بگم؟
آره
پسره.
چی؟
آره خودشه.
چیه؟
خودشه.
چی شده؟ چی شده؟ خب ایوا
همون پسری که از ماشین پیاده شد.
خب کدوم پسره؟
عقبو نگاه نکن، عقبو نگاه نکن.
ابراهیم تو رو خدا جای این جیمز باند بازیه بگو کیه؟
بابا یکی از آدمای مسعودیه. اون روز اولی که دیدمشون مسعودی از همین پسره خواست یه زوم کم برامون بیاره که مجوزاشون رو نشونم بده.
خب
داره ماشین رو میبره توی حیاط. باید به سالاری هیدری خبر بدم.
سب کن ابراهیم سب کن. تو که نمیخوای من رو با این حالم تا صبح همجا نگه داری.
نه نه ولی میترسم باز از چنگمون در برم. بذار به سالاری خبر بدم. بیان خونه رو زیر نظر بگیرن بعد میبرمت خونه.
ابراهیم تو رو خدا من حالم خوب نیست، نمیتونم این همه اینجا منتظر بمونم.
چرا جواب نمیده؟ چرا جواب
نمیده؟ اصلا شنیدی من چی گفتم؟
بله عزیزم شنیدم. یه لحظه بهم اجازه بده فکر کنم ببینم چه کار باید بکنم.
ابراهیم ببین تو چهارراه عدالتی چی نمونده. خب سر چهارراهم تاکسی تلفنی هست، من رو با تاکسی بفرست خونه، خودت منتظر سالاری و بقیه بمون. صاحب آژانس هم دوست باباست دیگه آقای جعفری.
آره آره عاقلانه تر همینی تو. آره. گرفت گرفت. الو آقا سلام. آقا چرا گوشیتون رو جواب نمیدین؟
جناب سلام، اگه همونطور که گفتین یه ماه پیش به این خونه اومده باشن، بعد از لو رفتنشون اینجا مستقر شدن.
بله و این یه چیزی رو ثابت میکنه.
لابد این که کارشون هنوز اینجا تموم نشده.
این که هست، ولی مهمتر این که فکر میکنم اونقدر پرنده شکاری و حیوانات نادر همراهشون هست که نتونستن یا نخواستن خطر کنن و جا به جا بشن.
شاید هم منتظر مشتریاشون هن که کارو همینجا تموم کنن بعد جا به جا بشن.
تابلوی رو سردر خونه رو دیدین؟
من به خونه نزدیک نشدم، گفتم ممکن دوربین مدار بسته کار گذاشته باشم بفهمن جاشونو پیدا کردین.
کار خوبی کردی. ولی یکی دو نفری رو فرستادم خونه رو خیلی حرفه‌ای بازدید کردن. دوربین مدار بسته ای ندیدن. فقط یه آیفون تصویری داره.
حالا سردر خونه چی هست؟ الان که تو این تاریکی چیز مشخص نیست.
مثلا یه شرکت واردات و صادرات.
ما این حساب هر روز ممکنه یکی دو تا کامیون و وانت اینجا بیاد و بره، کسی هم شک نکنه.
دقیقاً. یکی از بچه‌ها رو سپردم خونه‌های اطرافو شناسایی کنن. درست روبروی این خونه یه واحد خالی داریم. الان نتونستیم با مالکش تماس بگیریم، ولی فردا صبح این خونه در اختیارمونه. از اونجا راحت به داخل حیاط هم دید داریم.
بسیار خوب. به نظر میرسه همه چی پیش بینی کرد.
من فقط از یه چیزی نگرانم.
چی؟
ممکنه اشتباه کرده باشم. بعد فقط یه شواهد
ظاهری. همه چیز دستگیرمون میشه. ولی از قرائن اینطور برمیاد که اینجا محل استقرار مسعودی آدماشه.
تو این دو سه ساعت نه کسی تو رفته نه کسی بیرون اومده. حتی به جز چه میدونم حیات و اون یکی دو تا اتاقی که ظاهرا چراغش تا صبح روشن میمونه، هیچ چراغی خاموش و روشن نشده اصلا.
تا فردا باید صبر کنیم. شما دیگه میتونید برید خونه هاتون، ولی فردا اینجا بهتون احتیاج داریم. آخه چند نفری از افرادمون مرخصیان و آدم کم داریم.
من صبح اول وقت اینجا
من فردا شیفتم. آخه
زنگ میزنم به بچهای شیفت شب میگم ببینن تا تو سیروس هم اینجا باشین.
عالیه. بریم به سلامت.
لعنی.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می‌زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنند. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا، جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشیم. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو. اما حکایتی دیگر از گلستان سعدی، باب هفتم، در تأثیر تربیت. معلم کتابی دیدم در دیار مغرب، ترش روی، تلخ گفتار، بدخوی، مردم آزار، گداطبع، ناپرهیزکار، که عیش مسلمانان به دیدن او تبه گشتی و خواندن قرآنش دل مردم سیاه کردی. جمعی پسران پاکیزه و دختران دوشیزه به دست جفای او گرفتار، نه زهری خنده و نه یارای گفتار، که عارض سیمین یکی را تپنچه زدی و گه ساق بلورین دیگری شکنجه کردی. القصه شنیدم که طرفی از خبائث نفس او معلوم کردند و بزدند و براندند و مکتب او را به مصلحی دادند، پارسای سلیم، نیک مرد حلیم، که سخن جز به حکم ضرورت نگفتی و موجب آزار کس بر زبانش نرفتی. کودکان را هیبت استاد نخستین از سر برفت و معلم دومین را اخلاق ملکی دیدند و یک یک دیو شدند. به اعتماد حلم او ترک علم دادند، اغلب اوقات به بازیچه فراهم نشستند و لوح درست ناکرده در سر هم شکستند. استاد معلم چو بود بی آزار، خرسک بازند کودکان در بازار. بعد از دو هفته بر اون مسجد گذر کردم. معلم اولین را دیدم که دل خوش کرده بودند و به جای خیش آورده. انصاف برنجیدم و لاحول گفتم که ابلیس را معلم ملائکی دیگر چرا کردند؟ پیر مردی ظریف جهان دیده گفت: پادشاهی پسر به مکتب داد، لوح سیمینش بر کنار نهاد، بر سر لوح او نبشته به زر: جور استاد به مهر پدر. خب، ما این حکایت رو برای شما خوندیم. مختصر توضیح هم برای دوستان عزیزم بگویم. اما توضیح مختصر پیرامون حکایتی که خواندیم. معلم کتاب یعنی جایی که محل تعلیم و تربیت است، در دیار مغرب. مغرب کجاست؟ مغرب در شمال افریقاست. الان کشورهایی مثل مراکش، الجزایر، نمیدونم ترابلوس، تونس، اینها جز به همین دیار مغرب شمرده میشه. خب میگه رفتم اونجا، یه جایی بود که درس میدادن، یه معلمی داشت، صفات این معلم رو داره سعدی میگه: ترش روی، تلخ گفتار، بدخوی، مردم آزار. این اون صفات بسیار بد. که عیش مسلمانان، عیش در اصل یعنی زندگی کردن، مصدره، ولی ما در فارسی در محل خوشی به کار میبریم که عیش مسلمانان به دیدن او تبه گشتی، یعنی اونو میدیدن به جای اینکه خوششون بیاد بدشون میآمد، ناراحت میشدن و خواندن قرآنش دل مردم سیاه کردی. وقتی هم قرآن میخوند، که آدم وقتی قرآن میشنوه باید فرح و بهجتی در وجودش روی بده، این اتفاق نمیافتاد. بچه ها رو اذیت میکرد، کتک میزد، تپنچه زدی یعنی با دست میزد تو صورتشون. عارض سیمین یکی را تپنچه زدی، یعنی ما میگیم تو گوشی زد یا سیلی به گوشش زد. و ساق بلورین دیگری شکنجه کردی، با لگد میزد به ساق پای دیگری. خلاصه شنیدم که طرفی از خبائث نفس او معلوم شد، یه پاره از مشکلات و بدی وجود او فاش شد، بیرونش کردن، جاش یه کسی را آوردن. حالا صفاتی را میگه که مغایر با صفات معلم پیشینه: مرد حلیم، سخن نگفتی مگر به ضرورت، موجب آزار کس نمیشد، زخم زبانی بر دهان و زبان و گفتارش نمیرفت، کودکان را نوازش میکرد. این خوب بود دیگه، درست در مقابل او، یعنی تضاد خلق کرده در حکایت. چی میخواد نتیجه بگیره سعدی؟ ببینید، این همونه که در مدخلی که قبل از اینکه وارد این باب در تأثیر تربیت بشیم، یعنی باب هفته، من یه مدخل کوتاهی گفتم که ما وقتی اینها رو میشنویم نباید بگیم ای وای چرا این طور میشده یا این طور نمیشده. اینها باب اون روز بوده است، در اون روزگار این گونه مرسوم بوده است و ما نباید تعجب بکنی. خب، کودکان را هیبت استاد نخستین از سر برفت، اون ترسی که از او داشتن، درس میخوندن، ساکت مینشستن، این ترس از اونها ریخته شد و اخلاق ملکی دیدن، دیدن یکی مثل فرشته است. اون وقت بچه‌ها یک به یک دیو شدن، اینا بد شدن. این بار به چی؟ به اعتماد حلم که از او دیدن. به جای اینکه درس بخونن، اغلب اوقات به بازیچه فراهم نشستی، اسباب بازیشون رو میبردند و بازی میکردن و لوح درست ناکرده در سر هم شکستی. به جای اینکه روی اون الواح و لوح ها بنویسن و علم خودشون را افزون بکنن، تو سر و مغز هم میشکستن. اون وقت میگه: استاد معلم چو بود بی آزار، خرسک بازند کودکان در بازار. این ماجرای خرسک بازی این بوده که یه دایره ای میکشیدن، یکی میرفته تو این دایره، هر کس از بیرون این دایره باید دستش را به دست او میزده و او اجازه نمیداده که از بیرون این دایره دست به دستش بزنن. اما هر کسی که موفق میشد تا با تکان دادن دستش یا حرکات دیگری دست خودش رو به دست او برسونه و بزنه، اون وقت اون کسی که در اون دایره بود باید بیاد بیرون و اون کسی که به دستش زده میرفت داخل اون دایره میشد. این بازی را امیدوارم که درست ترسیم کرده باشم، بهش میگفتن خرسک بازی. آره، بعد از دو هفته میگه: در آن مسجد گذر کردم، معلم اولین را دیدم که دل خوش کرده بودند و به جای خیش آورده. دوباره معلم اولی آوردن سر جای خودش. اون وقت نتیجه میگیره سعدی که پادشاهی پسر به مکتب داد، لوح سیمینش بر کنار نهاد. لوح سیمین چیزهایی بوده که حالا گاهی حلبی بوده است، گاهی نقره‌ای بوده است، صاف بوده و با مرکب رو اونها می نوشتن، چون کاغذی وجود نداشته. بر سر لوح او نوشته به زر با طلا نوشته بود که جور استاد به حض مهر پدر، یعنی سعدی اون معلم نخستین را تایید میکنه